بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 18 سپتامبر است. شما را به دیدن نشین نوی برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی دعوت میکنیم تا از آخرین خبرها آگاه شوید. موضوع های نشین برنامه از این قرار است: گروه زندانیان تاجیک در تاتارستان از حکومت درخواست دارند آنها را به تاجیکستان برد، زیرا ممکن است آنها را به جنگ اوکراین بفرستند. اظهار نظرهای قمچی بکتاشیف درباره مذاکره های مرزی با تاجیکستان را برخی تحلیلگران تهدیدی خطرناک و دیگرها ناسازگار عنوان کردند.
هرچی که جانب ها گفته می توانند، آنها امکانیت دارند که در پس میز گفتگوشونی گویند.
ده ها شهروند تاجیکستان را در سرحدی بلاروس نمی گذارند با ماشین هایشان به خاک روسیه وارد شوند. گروهی از مهاجران تاجیک در یک محبس روسیه از مقامات تاجیکستان درخواست دارند که آنها را برای ادامه ادای جزایشان به وطن ببرند، چون در عکس حال آنها را به جنگ اوکراین می فرستند. در زندان تاتارستان روسیه ده ها محبوس تاجیک نگهداری می شوند و به گفته چندی از آنها در اینجا ثبت نام زندانیان برای جنگ جریان دارد. زرنگیزی نوروش شو گزارش می دهد.
مردم خودمون هم می بردن بهترین می شدن مردم در جنیت رکسان شهران بترسان.
این مراجعت یک محبوس تاجیک از زندان در قزانی روسیه به مقامات تاجیکستان است، به دلیل امنیتی نخست معرفی شود. می خواهد آنها را به وطن برند، وگرنه می گوید به جنگ برده می شوند.
روز برای جنگ آمدم، مردم خیلی وی که ایسان اینجا کمیسی های دفتر بزارم با همه گراجنی رسی را همشه وی که دست پسکه کده بوده ایسان مردم خود منا دعوت کرده ایسان بسیار مردم با کشیدگی مردم تاجیکستان.
هم صحبت ما ادعا دارد که تقریبا 30 محبوس تاجیک از زندان آنها برای رفتن به جنگ راضی شدند.
من نمیدونم یادا گراجدان سامیت یا چی گفته فیل کردن یا قطعی چون قطعی لشنی هر یکتا آدم قطعی یکتا با یکتا گف زدن.
جلب ده ها محبوس تاجیک به جنگ اوکراین رسانه‌ای شده بود. سال گذشته بیشتر آنها را شرکت خصوصی حربی واگنر جلب میکرد. محبوسان میگویند حالا تشبسکار وزارت مدافعی روسیه است. این وضع ظاهرا شمار محبوسانی را زیاد کرده است که خواهش دارند برای ادامه ادای جزا به زندانهای تاجیکستان برده شوند، اما تلاش آنها برای بردن به وطن نتیجه نداده است.
خوانگیم و نایستم پراکراتور جنرالی در نایستم که مقصد بچه ایم را بیاریم و تصویص ساده نایستم که مقصد آنخده
یک دیپلمات تاجیک در روسیه گفت با محبوسان تاجیک در قزان تماس دارند، اما درخواستی از آنها نرسیده است. پیشتر سفارت تاجیکستان گفته بود که از برخی از محبوسان تاجیک شکایت دریافت کردند. محبوسان میگویند مشکل در آن است که مقامات تاجیک آنها را به وطن انتقال نمیدهند. حقوق دانها میگویند انجام این روند وقت طولانی میگیرد و برای آن باید دلیل مهم و جدی پیشنهاد شود.
آنها یا خیش تبارشان باید با پرکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان یا که پرکراتوری جنرالی همون دولتی که همون محبوس هست، یعنی ادای جزا میکند، باید مراجعت به طریق خطی و فردی مراجعت کند. اگر اساسهای قانونی و اساسهای کفایه باشد، اگر از طرف پرکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان مساعدت کرده میشد و با اجازه پرکراتوری جنرالی همون دولتی که ادای جزا میکند و تاجیکستان سپاریده می شود.
اما با اندیشه برخی از حامیان حقوق مهاجران، در اکثر حالات تاجیکستان برای بردن محبوسان منفعت دار نیست. با گفته اونها اگر این وضع ادامه کند و مقامات برای رسیدگی به مشکل محبوسان کار انجام ندهند، احتمال دارد شمار بیشتر زندانیان تاجیک از روسیه با هر راه به جنگ برده شوند. مقامات تاجیک دو سال پیش شماری آنها را بیش از 10,000 گفته بود. معلوم نیست که چی تعدادی از آنها به جنگ اوکراین برده شدند، اما تا به حال خبری مرگ بیش از 20 زندانی تاجیک رسانه‌ای شده است که از محبس‌های روسیه به جنگ برده شدند.
و یک خبر از سرحد روسیه: یا گروه راننده های تاجیک شکایت دارند که چند روز می شود با آنها اجازه عبور از مرز بلاروس و روسیه را نمی دهند. این رانندگان از اروپا به روسیه و از آنجا به تاجیکستان راه سپار بودند. ماشین های آنها رقم های اروپایی دارند. چندی از رانندگان روز 18 سپتامبر به رادیوی آزادی گفتند حالا صدها ماشین در سه توقفگاه گذرگاه مرزی لیوزنا رودنیا منتظر اجازه گذشتن از سرحد هستند.
چورشید بیشنال داشته نه ممنونم بزرگ نه هیچی نه خواب بسرد
یکم گفت خبر نیست
یکم گفت خبر نیست
حتی سبب شد جب نمیدن که چکر کنیم
بله همین را یک چورش رو بینیم چکر کنیم در اینجا مقصد قریب هزار تموشیش دیگه نه خواب خواب نشد چی بسرد
ای سرخات 20 کلومتر دورتر برد یکم محوظه خروزگوریه یکم که خیدن رو باید ماشین را بوی نمیتن این طرف را نمیمونم بزرگ
سفارت تاجیکستان در روسیه در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی امروز نوشت این شهروندان مهاجران کاری نیستند و با تجارت ماشین مشغول هستند. از این رو باید از گذرگاه دیگر از گذرگاه بین المللی نظارتی در ولایت پسکوف گذرند. عین زمان با گفته دیپلمات های تاجیک این سفارت به شهروندان کمک خواهد کرد. اظهار نظر رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان درباره بحث های مرزی با تاجیکستان به قول برخی تحلیلگران میتواند بیانگر وجود اختلاف های جدی در مذاکره های بین دو کشور باشد. قمچی بکتوشیف روز 15 سپتامبر گفت درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت های نو یافتند و اگر به گفتش دوشنبه از دعواهایش دست نکشد این سندها را به کار میبرند. تاجیکستان به این گفته اعتراض کرد. درباره این بیانیه با چند کارشناس صحبت داشتیم و اول نظر نعمت‌الله میرسعیدوف یک کارشناس تاجیک را پرسیدیم.
اظهارات قمچی‌بک تاشیف بسیار شخصان را در تعجب گذاشت. به خواطر مانند. زیرا رسانه‌ای کردن مسئله های مرز موافق عهدنامه دو جانبه لازم نبود. هرچی که جانب ها گفته می توانند اونها امکانیت دارند که در پسی میزی گفته شنید گویند. حالان که تاشیف خودش رئیس کمیسیون مشترک بین حکومتی از جانب قرغیزستان می باشد و او همه امکانیت ها را دارد که عقیده خودش را به جانب تاجیکستان رساند.
تالانت رزاقف تحلیلگری قرغیز با رادیو آزادی گفت اگرچه بیانیه قمچی‌بک تاشیف برای مردمی داخل روانه شده بیشتر مثل خودنمایی صدا داده است باز هم میتواند همچون موضع رسمی قرغیزستان قبول شود.
даже для внутренней аудитории он сказал он официальное лицо
حتی اگر برای مردمی داخل گفته باشد او یک مقام رسمی است هرچند او برای مخاطبان داخلی گفته است همان را شنیدند شما و دیگرها همه آنهایی که به این موضوع توجه دارند شنیدند از این رو این موضع است موضع‌گیری رسمی قرغیزستان است به فکر من در آینده به خاطر پیشگیری از نزاع‌های خونین او چنین اظهارات داد بی‌شبه مردم ما از قدیم برادروار و در صلح زندگی کردند در تاریخ ما در گذشته مناقشه‌ها و خونریزی نبود ولی متاسفانه سالهای اخیر این حادثه ها رخ داد اگر رهبران قاطعانه ولی دوستانه مسئله گذاری کنند بی شبه راه حل پیدا می شود به فکر من پیدا می شود
بروس پنیر تحلیلگری امور آسیایی مرکزی در رادیو آزادی گفت که بیانیه سیاستمدار قرغیز به نفع مذاکرات دو کشور درباره تقسیم مرز نیست
تشیف می دیس ثرت We've heard this before that they have a map that shows
تاشیف تهدید کرد که ما در گذشته هم آن را شنیده بودیم یعنی اینکه آنها خریطه‌ای دارند که در آن نشان می‌دهد که قسمی از تاجیکستان در گذشته زمین‌های قرغیزستان بوده است ولی بی‌شبه به زبان آوردن چنین سخن‌ها در روز دوم جلسه پرزیدنت‌ها و بعد آنکه پرزیدنت قرغیزستان پیش از وقت کشور و جلسه را ترک کرد بیانگری آن است که جانب قرغیزستان از طرز مذاکره‌ها ناامید شده است بی‌شبه هیچ نتیجه خوبی از این تهدید تاشیف بر نمی آید. این یک تهدید است که همه دعواهای خود را در مسئله های مرزی کنار گذارید وگرنه ما هم از پی دعوای قلمروهای تاجیکستان می شویم و هیچ راه برای حل صلح‌آمیز مشکلات مرزی وجود ندارد.
تاجیکستان و قرغیزستان از سال 2002 یعنی 21 سال است. بر سر تعیین و نشانه‌گذاری مرز گفتگو دارند و در این مدت از 972 کیلومتر خط مرز 664 کیلومتر آن را مشخص کردند. نامعین ماندن خط سرحد هر سری چند وقت باعث به سر زدن مناقشه های خونین شده است. در مناقشه اخیر مرگبار در سرحد رسو یک سال پیش از دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. ادامه می دهیم برنامه را در واخوری اخیر پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه. رهبری تاجیکستان امامعلی رحمان از همسایه ها دعوت کرد که یک انجمن واسطه های اخبار عمومی منطقه آسیای مرکزی تأسیس شود. برخی تحلیلگران این دعوت را یک تلاش دیگری جاری کردن سنزور می نامند، ولی اکنون در سطح منطقوی سرناز روح‌الله و برات یوسفی گزارش می دهند.
پریزیدنت تاجیکستان خواستاری تأسیس یک انجمن رسانه‌های آسیای مرکزی شد تا با گفتش از نشر خبرهای تحریف شده پیشگیری شود. دعوت امام‌علی رحمان روز 14 سپتامبر در دوشنبه در جریان نشست مشورتی پنجمی سران کشورهای آسیای مرکزی صدا داد، کشورهایی که برای محدودکنی آزادی بیان بیشتر انتقاد می‌شوند.
مدیا پرسترانسو زاپولنینا سامای رازنای
فضای وسایل اخبار عمومی از معلومات گوناگون بعضن مخالف و تحریف شده درباره وضع منطقه پر شده است. ضرور است تا برای تشکل فضای اطلاعاتی دوستی واقعی و همکاری در منطقه که نه به تخمین و فرضیه بلکه به دلایل حقیقی اساس یافته باشد، تدبیرهای عملی اندیشیده شود.
معلوم نیست تا کجا دعوت رهبر تاجیکستان پذیرفته می شود. در تاجیکستان برخی ژورنالیستان چنین دعوت را سری وقتی می نامند.
من فکر میکنم که وقتی که اسوسیاسیا شد و آن فعالانه پشتی هدفهای یگانه شد، حتما این مشکلات یک طرفه میشود. با پیدا شدن بسیار رسانه های نو مساعدت میکند.
نظری دیگر هم هست. همه گونه ساختار و انجمن های مطبوعاتی تحت نظارت دولت، تحت سنزور و دستورهای حکومت قرار می گیرند، می گویند نمایندگان رسانه های مستقل. خیرالله میرسیدوف خبرنگار تاجیک مقیم اروپا بر این است که تأسیس انجمن رسانه های خبری آسیای مرکزی می تواند سنزور را در کشورهای منطقه سخت‌تر کند.
در سطح معین در همه کشورهای آسیای مرکزی سنزور جاری شده است. اکنون با راه تأسیس دادن انجمن میخواهند این سنزور را برابر کنند که در جای کم و زیاد نباشد. طبیعی است با گذشت وقت این همه با سطح سنزور در ترکمنستان برابر کرده می شود.
برخی خبرنگاران و مؤسسان رسانه های خبری میگویند احتمال است دعوت تأسیس انجمن خاص دولتی برای رسانه های منطقه دستگیری نیابد، چون در نهایت امر هر کشور آسیای مرکزی رهبر و سمتگیری های خود را دارد. اکثرشان حالا برای محدود کردن و فشار آوری به مطبوعات آزاد انتقاد می شوند.
ستاره موسیقی پاپ فارسی زبان گوگوش رسمان اعلان کرد که ترک صحنه می کند. گوگوش در تاجیکستان هم مخلص و هواخواه زیاد دارد و هرچند در تمام عمر هنریش هیچگاه به تاجیکستان برای کنسرت نرفت، خبری ترک صحنه کردن او برخی را در دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان ناراحت کرد. با آنها امیر ایسایف صحبت کرد.
بخش ایرانی بی بی سی با گیلمندی گفتن که چرا در تاجیکستان بغیر از گوگوش دیگه کس را نمیشناسن. من گفتم بیایید مرحمت به تاجیکستان عزیزی ما هر کس را میشناسیم، ولی گوگوش اولین حافظه‌ای بودن که در جهان را به ما جوانهای تاجیکستان کشادن.
من فکر میکنم که این اکون سن سالش که هفتاد گذشته ممکن که وجه صحنه اون قدر نمی زیبد. گفته خودش همین خیرش باید خلاصه اومده که همین وقت و ساعت رسید که من این صحنه را ترک کنم.
بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان می رسد. منت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید.
خرج این صاحب که من بگوانی خیلی ارزان کرد دست تک سامان ارزان
کرد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبوده از همچه باور دارم
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنوندگان خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین
این شکل صورت پذیرد.
www.ozodi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان با همتای روسش میخائیل میشوستین روز 18 سپتامبر در مسکو گفتگو میکند. رسانه های روسیه نوشتند دو سروزیر مسائل تقویت همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری و فرهنگی را بررسی خواهند کرد. تاشکند و مسکو برنامه مجموعی همکاری های اقتصادی بین حکومتی را برای سالهای 2022-26 عملی میسازند. در دایره این برنامه دو کشور تصمیم دارند که گردش مال را افزایش دهند. در پایان سال 2022 گردش مال بین دو کشور به 8.7 میلیارد دلار رسیده بود که نسبت سال 2021-26 درصد بیشتر بها داده می شد. رهبر خبرگزاری سپوتنیک مالدوا ویتالی دنیسوف که 13 سپتامبر از مالدوا اخراج و ورودش برای 10 سال منع شد، کارمند مرکز 72 خدمات مخصوص روسیه بوده است. در این باره رسانه زی انسایدر خبر می‌دهد. دنیسوف با روزنامه‌نگاری رابطه نزدیک ندارد و احتمال می‌رود که وی افسر مرکز 72 خدمات مخصوص است و برای تامین منفعت‌های ریاست مرکزی اکتشافی روسیه در خارج خبرپراکنی و دروغ پراکنی می‌کند، خبر می‌دهد انسایدر. دنیسوف زاده ولایت زاکارپات اوکراین است که سال 1992 آموزشگاه نظامی و سیاسی شهر لواو را ختم کرده است. وی از یاد کردن سوگند اوکراین خودداری ورزیده به مسکو کوچ بسته است، می نویسد انسایدر. دنیسوف در گذشته کارمند نشریه مرکزی وزارت مدافع روسیه کراسنای زویزده بود. همچنین در نشریه تریبون آذربایجان، نشریه نزدیک به مقامات مخصوص روسیه، مقاله و گزارش نشر می کرد. به نویشه انسایدر وی سال 2016 رتبه سرهنگ و یا پلکوونیک را صاحب شده است. سال 2019 رهبری سپوتنیک در آسیای جنوبی، دیرتر در آذربایجان و سال 2022 در مالدوا تعیین شد. نظر دنیسوف در رابطه با این خبر موجود نیست. مقامات مهاجرت مالدوا به دلیل خطر به امنیت ملی دنیسوف را 13 سپتامبر از آن کشور اخراج کردند. دنیسوف گفت با وی اجازه ندادند که انجامش را جمع کند. بخش تاجیکی رادیوی آزادی کتاب نوی را با نام 4 بلوگستان در شهر پراگا مرکز جمهوری چخیه نشر کرد. کتاب از نوشته های 4 مؤلف فراهم آمده است که به قول مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی سلیم ایوبزاد، هر کدام نماینده نسل های گوناگون بوده، سبک و نگاه و آهنگ و نوای خود را دارند. بلاگ های دانشمند سرشناس اکبر ترسان، سیاستشناس عبدالله رهنما و روزنامه‌نگاران رجب میرزا و زیوربانو رؤوفی در سالهای 2006-2023 در سامانه رادیوی آزادی نشر شدند. کتاب از 400 صفحه عبارت است. درد محلگرایی، نگاه به 3 دهه استقلال تاجیکستان، کمبود مقامات و برخوردشان با مشکلات مردم، حقوق زنان، تهدیدها به ثبات و امنیت کشور از موضوعهای اساسی نوشته هاست. شام 17 سپتامبر در ولایت قزاقستان غربی در نتیجه برخورد ماشین سبکرو با ماشین باربر یک خانواده با 4 کودک فوتیده است. به اطلاع پلیس این صدمه ساعت تقریبا 19:30 در کیلومتر 292 شاهراه سمره چمکن رخ داده است. ماشین سبکرو نوی لادا پریورا با ماشین باربر دف برخورده است. در نتیجه 6 کس فوتید، مردی 34 ساله، زنی 35 ساله و 4 کودک نابالغ، خبر داده است پلیس قزاقستان. پیشتر از این در شهرهای ولایت اتیره و قزاقستان ماشین سبکرو نوی لادا با اتوبوس مسافربر برخورد که در نتیجه آن نیز یک خانواده با 4 کودک نابالغ فوتیده بود. به اطلاع مقامات قزاقستان در ماه‌های ژانویه و آوگوست سال جاری در آن کشور بیشتر از 8000 صدمه ثبت شده است که در نتیجه آنها 1500 کس فوتیده، بیشتر از 10000 کس دیگر جراحت برداشتند. سرهنگ و یا پلکوونیک اندری کندراشکین، فرمانده بریگاد 31 دسانچانی روسیه، هنگام درگیری دوامدار با نیروهای مسلح اوکراین کشته شده است. در این باره یک فرمانده نیروهای جدای طلب زیر حمایت مسکو در دنبس اوکراین روز 18 سپتامبر خبر داد. الکساندر خداکوفسکی تفصیلات پیش نآورد. وزارت دفاع روسیه تا حال این اظهارات را تصدیق نکرده است. رسانه های اوکراین میگویند واحد نظامی کندراشکین در نزدیکی شهر بخمود واقع است، جایی که موهب و صحنه درگیری سخت میان نیروهای اشغالگری روسیه و ارتش اوکراین میباشد. مقامات آذربایجان گفتند به شهر استپانکرت و یا خانکند قره‌باغ کوهی تحت نظارت ارمنستان روز دوشنبه ماشین‌های بارکش حامل کمک‌های بشری صلیب سرخ رسیدند. به اطلاع آذربایجان این کمک‌ها از دو جانب، از جانب آذربایجان توسط اقدام و از جانب ارمنستان توسط دالانی لاچین رسیدند. حکمت حاجیف یاور پرزیدنت آذربایجان گفت عبور ماشین‌ها توسط لاچین اثبات کرد که هیچ گونه محاصره وجود نداشت. رسانه‌های ارمنستان نوشتند 23 تن آرد ارمنستان بسته پنکرد رسیده است توسط اقدم محصولات طبی و نظافتی ارسال شده است. پیشتر مقامات ارمنستان نمیخواستند که توسط اقدم یاری بشر دوستانه به قره‌باغ کوهی ارسال شود. اخیراً به دلیل عمیق شدن بحران بشری در قره‌باغ کوهی به این شرط آذربایجان راضی شدند. شروع از 15 ایون دالان لاچین تحت نظارت آذربایجان است. به این وجود آذربایجان به محاصره گرفتن قره‌باغ کوهی را رد میکند. آذربایجان ارمنستان را به آن عیبدار میکند که به قره‌باغ کوهی سرباز و مهمات جنگی ارسال میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رهبران پنج کشور آسیای مرکزی برای واخوری با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به شهر نیویورک رفتند. قرار است اولین دیدار بایدن با رهبران پنج کشور آسیای میانه این هفته برگزار شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. بعضی رسانه‌های غربی نوشتند آمریکا باید از کشورهای آسیای مرکزی در مسئله رعایت حقوق انسان و حفظ جامعه شهروندی کفالت‌های بگیرد. تحلیلگران غربی میگویند برای جلوگیری از تأثیر افزاینده چین به آسیای مرکزی، واشنگتن می‌خواهد توجه خود را به این منطقه بیشتر کند. نشریه آمریکایی جوینت سکیوریتی که موضوعهای امنیت، سیاست خارجی و حقوق انسان را انعکاس میکند نوشته است توجه دوباره سیاستمداران آمریکایی به آسیای مرکزی یک قسم تلاش آنها برای مقابله با نفوذ چین و جلب رهبران منطقه در پسمنظر تجاوز روسیه به اوکراین است. مؤلفان مطلب مشاوران تشکیلات سیف ورد جاردن استریت و ایلیا جانس نوشتند ایالات متحده از شرطنامه‌های اقتصادی چین با آسیای مرکزی نگران است. نگرانی دیگری آمریکا این بود است که روسیه به واسطه کشورهای آسیای مرکزی تحریم‌ها را دور می‌زند. واشنگتن ضرورت این را درک می‌کند که باید مناسبت دیپلماتی را با بسیار کشورها تقویت بخشد تا در مسئله اوکراین دستگیری بیشتر پیدا کند. گمان است که در این نشست پیشرفت‌های فوری حاصل شود، ولی این ملاقات به هر حال همچون یک اقدام رمزی پشتیبانی از منطقه خواهد بود که کیها باز در سیاست خارجی واشنگتن دوم باره شده بود. نوشته است نشریه. رهبران آسیای مرکزی در چالپان آتای قرقیزستان 20 میلی سال 2022 استریت و جانس نوشتن اگر حکومت بایدن برای ایجاد رابطه مثبت با آسیای مرکزی جدی باشد، نباید به منطقه تنها از روی افضلت‌های محدود خود نگاه کند، بلکه توازن منفعت‌ها را جستجو کند. مؤلفان همچنین تاکید میکنند که ایالات متحده در این دیدار سه مسئله مهم را بررسی میکند: منفعت طرفین با یک پارچگی و همکاری های منطقوی، حفظ جامعه شهروندی از سرکوب و ضرورت پیدا کردن راه های نوی همکاری در سمت تامین امنیت. دستگیری ایالات متحده در مسئله تامین امنیت در منطقه نیز احتمال در دیدار رهبران بررسی خواهد شد. با باور مؤلفان گزارش نشریه جوینت سکیوریتی، واشنگتن باید احتیاطکار باشد زیرا فعال شدنش در آسیای مرکزی که در آنجا منفعت‌های روسیه و چین هم هست میتواند تشنج ایجاد کند. اعلان خبر دیدار رهبران آسیای مرکزی با پرزیدنت آمریکا از آغاز ناراضگی مسکو را به میان آورده بود. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در مصاحبه گفت غرب می‌خواهد شریکان مسکو را فریب کرده وادار نماید که از همکاری با روسیه خودداری کنند. اما جیک سالیوان مشاور امنیت کاخ سفید ایالات متحده اخیراً در ملاقات با روزنامه‌نگاران گفت سامیت ضد هیچ کدام کشور روانه نشده است. مؤلفان گزارش نشریه جوینت سکیوریتی نوشتند در پس منظر حرفهای تهدیدآمیز مسکو برای واشنگتن مهم است که خود را همچون یک شریک با اعتماد برای کشورهای آسیای مرکزی معرفی کند. همچنین ضرور است ایالات متحده همکاری را در سمت های تغییر اقلیم، دسترسی به بازار و لایحه‌های فراملی تقویت بخشد. دیدار پرزیدنت آمریکا با همتایانش از آسیای مرکزی در دایره نشست G5+1 دایر می شود. این گونه نشست ها از سال 2015 برگزار می گردند و یک محفل کاری است که برای بررسی و هماهنگسازی برنامه و نقشه های مشترک تأسیس شده است. نشست مذکور در سطح وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و نمایندگان دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برگزار می شود.
دیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. ایستاده سلامت می کنم من، ایستاده سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در اعتراض به حرفهای قمشبیک تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان، سفیر این کشور را در دوشنبه به صحبت دعوت کرده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. روز 15 سپتامبر، قمشبیک تاشیف در صحبت با رسانه‌های قرقیزستان گفته بود که درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت‌های نو یافتند و اگر دوشنبه از دعواهایش دست نکشد، این سندها را به کار خواهم برد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در خبرنامه گفته است که روز 16 سپتامبر ارلان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در این کشور را به وزارت دعوت کرده اند. این نهاد گفته است به سفیر وابسته به اظهارات شخص منصبدار بلند مقام دولت قرقیزستان در رابطه با مسئله های سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت کرده اند. تأکید گردید که این گونه توضیحات می تواند بر روند مذاکرات آید به دلیمیناسیا و دمرکزی سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان اینچنین اعتماد طرفین ضرری جدی رساند، گفته شده است در اظهارات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان. قمشبیک تاشیف گفته بود که بر اساس سندهای نو می دانیم که بسیاری از زمینهای قرقیزستان به تاجیکستان گذاشته است. وی که همزمان رئیس کمیسیه علامتگذاری مرز قرقیزستان با تاجیکستان است، از هیچ سند و منطقه دقیق مرزی نام نبرد. همسایه ما تاجیکستان در خط مرز با قرقیزستان دعوای قلمرو دارد. جواب دادیم که این دعواها اساس ندارند و نباید باشند. چند پیش حجت های نو یافتیم و بر اساس آنها می دانیم که زمین های زیاد قرقیزستان به تاجیکستان گذاشته است. اگر تاجیکستان از دعوای قلمرو دست نکشد، ما هم سندها را پیشنهاد میکنیم. برای این نیرو و امکان کافی داریم، گفت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان. تاشیه به آنکه از یگان منطقه مشخص سرحدی را نام برد، گفت ما امکان داریم که زمین های یافت شده خود را که ده ها و حتی صد ها سال قبل به تاجیکستان گذاشته است برگردانیم. نظیربک باروبایف نماینده ویژه حکومت قرقیزستان در مورد تعیین علامت‌گذاری مرز گفت حجت های مخصوص از بایگانی گرفته شده است. باروبایف هم برای مانع ایجاد نکردن و رفت مذاکرات درباره آنها جزئیات نداد. مقامات تاجیک در گذشته قرقیزستان را به آن متهم کرده بودند که زمین های تاجیکستان را گرفته است. صادق امامی معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سال گذشته در صحبت با دیپلمات های خارجی مقیم دوشنبه چند خریطه ای را نشان داد و گفت بنابر آنها منطقه وارخ هیچگاه جزیره قلمرو یا انکلاو نبوده، راه و مناطق اطراف آن خاک تاجیکستان است. تاجیکستان و قرقیزستان از سال 2002 بر سر تعیین و نشانه‌گذاری مرز گفتگو دارند و در این مدت از 972 کیلومتر 664 کیلومتر آن را مشخص کردند. هیئت‌های هر دو جانب تقریبا هر ماه برای دقیق کردن حدود 300 کیلومتر سرحد با هم گفتگو می‌کنند، اما نتیجه آن را برای جامعه نمی‌گویند. نامعین ماندن خط سرحد هر چند وقت باعث به سر زدن مناقشه‌های خونین شده است. در مناقشه اخیر مرگبار در سرحد در ماه سپتامبر سال 2022 از هر دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ارناکلاسیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ارناکلاسیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. ده روننده توجی گروزی چهارم است که در مرز بلاروس و روسیه درموندند. آنها از اروپا به روسیه و از آنجا به تاجیکستان رسیپور بودند. ماشین های آنها رقم های اروپایی دارند. مسئولین سفارت تاجیکستان گفتند مشکل با عیب رانندگان پیش آمده است. در این باره من شهلوی گلخواجه گزارش می دهم. چندی از این رانندگان روز 18 سپتامبر با رادیو زودی گفتند در هوای سرد و به آب و خوراک رانندگان صدها ماشین در سه توقفگاه گذرگاه مرزی لیوزنا رودنیا منتظری اجازت گذشتن از سرحد می باشند. رانندگان در نواری که با رادیوی آزادی فرستادند چنین می گویند.
مقصد قریب هزار تماشی اشتگن هم تقریب خورن و شد کشونی سوده
های سرقت 20 کیلومتر دوستر.
به قبل مصاحبون رادیو زودی مرزبانان با آنها گفتند که طبق فرمان از بالا تنها شهروندان روسیه و بلاروس اجازت گذشتن از مرز را دارند. برای شهروندان دولت‌های سیوم چنین اجازت نیست. یک نماینده سفارت تاجیکستان در بلاروس 18 سپتامبر با رادیو زودی گفت صبح امروز رانندگان بند مانده تاجیک با آنها مراجعه کردند و نمایندگی تلاش دارد مسئله را عنیق کند. سفارت تاجیکستان در روسیه در پاسخ کتبی به درخواست رادیو زودی اوید مشکل رانندگان گونه توجیک نوشت که اینها مهاجران مهنتی نبوده، بلکه آنهایی میباشند که به تجارت نخلات سبوگرو مشغول هستند. به قبل سفارت یعنی آنها از لیتوا نخلات را خریداری نموده به مقصد تجارت میخواهند به روسیه و یا تاجیکستان انتقال دهند. شخصان مذکور میخواهند طریق نقطه نظارتی گذرگاهی اتومبیلی که برای شهروندان روسیه و بلاروس پیش بینی شده است گذرند. آنها باید نه طریق نقطه نظارتی گذرگاه مذکور بلکه توسط نقطه نظارتی گذرگاه بنملی که 300 کیلومتر دورتر است، یعنی نقطه نظارتی گذرگاهی پسکوف گذرند، نوشته از سفارت تاجیکستان در مسکو. بعضی از رانندگان درمانده میگویند آنها تاجر نیستند و تنها میخواهند ماشینی برای خودشان خریده را به تاجیکستان برند. ماشین های کهنه اساسا از کشورهای بالتیک به واسطه بلاروس به تاجیکستان آورده میشوند. به قبل سفارت تاجیکستان در روسیه در برابر شهروندان تاجیکستان زودگان دولت های دیگر نیز در گذرگاه مرزی درماندند و دوام روز به آنها اجازت عبور داده میشود. درماندن رانندگان تاجیکستان در مرز بلاروس و روسیه در حالی است روز 16 سپتامبر لهستان ورود ماشین های دارای رقم های روسی را پس از نشر توصیه های دخلدار کمیسیه اروپا منع کرد. پیش از این لیتوا، لاتویا، استونیا و فنلاندیا ورود ماشین ها با رقم های روسی را منع کرده بودند.
هرچند وصفر میکنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو رشک بوتانی آزری هرچند وصفر میکنم در حسن از آن بالاتری هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر هرگیز نیاید در نظر نقش زیرویت خوب و تر شمسی ندانم یا قمر طوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر بری ندانم یا پری
Исороти رئیس کمیسیون دولتی قرغیزستان اوید به اهل مسائل مرزی و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این کشور قمچی بکتوشیف از 15 سپتامبر سال 2023 درباره دورنمای مذاکرات سرحدی بین تاجیکستان و قرغیزستان میتواند پیام و معناهای جدی داشته باشد. این گزارش تحلیلی کارشناس مسائل سیاسی عبدالله راهنمو در رابطه با بیانیه قمچی بکتوشیف است و من سرویز روحلو ایرو میکنم. تحلیلگر توجیک میگوید با این اظهارات با نظر داشته سه نکته زیرین میتوان با آن توجه بیشتر نمود. اول برخلاف فضا و انتظاری ها همگی یک روز پس از سفر پرزیدنت قرغیزستان به تاجیکستان ملاقات روبروی او با پرزیدنت امام علی رحمان تاکید رهبران دو کشور بر پیوندهای چندین عصری دوستی و همسایگی نیک دو خلق و ادامه مکالمه های سطح عالی در چنین سطح بلند صدا دادن این اظهارات میتواند بخلاف نظر عمیق در رهبریت قرغیزستان قرغیزستان یا پیش آمدن مشکلات جدی در روند حل مسئله مرزی میان دو کشور اشاره نماید. دویم، خواست در روز دوم نشست سران کشورهای آسیای مرکزی در تاجیکستان و گذاشتن قدم نوین در روند همگرایی مستقلانه منطقه در چنین سطح صدا دادن چنین اظهارات خصمانه از سوی رهبریت یکی از کشورهای اشتراکدار نشست میتواند با پیام و پیامدی وسیع‌تر و ریشه‌و جنبه‌های بیرون‌تری این موضع‌گیری نیست دلالت نماید. سیوم اشتراک محدود پرزیدنت قرغیزستان در نشست دوشنبه واکنش فوری وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به اظهارات منصبدار همسایه و به وزارت کارهای خارجه دعوت شدن سفیر قرغیزستان در دوشنبه که همگی یک روز پس از ملاقات سطح عالی دو کشور رخ می‌دهد می‌تواند نشانی حساسیت وضعیت اطراف موضوع باشد. تاکید آشکار و تهدیدآمیز قمچی بکتوشیف با کافی بودن نیرو و امکانات‌های کشورش برای بازگردانیدن زمین‌های مورد نظرش نیز میتواند اساسناکی سه نکته بالا را تقویت دهد. از این رو از نظری زمان، مکان، مضمون، سطح و طرز بیان این اظهارات بی‌شبهه میتوان گفت که آن برای حل مسئله مرزها برای مناسبت‌های دو کشور همسایه و عموماً برای منطقه آسیای مرکزی پیام و پیامدهای مثبتی نداشته، فضای نسبتاً آرام‌گشته مناسبت‌های دو جانبه و بسیار جانبه را بار دیگر با چالش روبرو کرد. طور در خبر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اشاره شده است، چنین اظهارات پیش از همه اعتماد نسبی و کاری پیش آمده را در این روند زیر سوال می‌گذارد. واکنش‌های دایره‌های سیاسی و تحلیلی و فضای اطلاعاتی تاجیکستان و منطقه نیز دقیقاً همین شکست دوباره مد را نشان می‌دهد. حالتی که حالا به نفع حل مسئله و به منفعت هر دو کشور و فضای همگرایی منطقوی نیست. در مسئله های سرحدی امروزه هرگز مسئله برقراری عدالت تاریخی، وضعیت صدها سال پیش، معین سازی سرزمین های اجدادی و اثبات حق تاریخی واقعی ملت ها بر حدودهای مشخص منطقه در میان نیست. این است که جانب تاجیکستان در مذاکرات سرحدی حالا نه به برقراری عدالت تاریخی، بازگردانیدن زمینه‌های اجدادی یا اصلاح و بازنگری تقسیمات ملی و حدودی سال‌های 1924-1932، بلکه برعکس رعایت آن و برقراری کامل نتیجه‌های آن را طلب می‌نماید. با نظر داشت این نزاکت و واقعیت‌ها، تاجیکستان در مذاکرات مرزی با قرغیزستان محض به حجت‌های سال‌های 1924-1929 و سال‌های 1932 تکیه می‌کند و به این نظر است که تنها در اساس این حجت‌ها می‌توان سرحد رسمی بین دو دولت رو در این منطقه معین نمود. زیرا حجت های سال های 1924-1927-1929-1932 یگانه بسته حجت های می باشند که در آنها سرحد های دولتی بین تاجیکستان و قرغیزستان در دوره تاسیس این دولت ها به طور دقیق و رسمی معین و تصدیق کرده شده است. اگر جانب همسایه موضوع بحث را به مرحله های تا سال 1932 یا پیشتر از آن برد، آن موضوع ماهیت مذاکرات را کاملا تغییر داده می تواند تمام بافت سیاسی و مرزهای حقوقی تاریخی را زیر سوال گذارد. هرچند چنین منظره مرزها هنوز در دایره اتحادیه شوروی بین روسیه و ازبکستان تقسیم و تصدیق گشته است، آن تقسیمات را هر دو جمهوری تاجیکستان و قرغیزستان رسما به میراث گرفتند. و مهمتر از همه، اگر بحث مرزها با موضوع حقیقت تاریخی، زمینهای اجدادی و وضعیت صدها سال پیش کشیده شود، بازنده اساسی آن مرز خود آن دعواگران خواهند بود، زیرا در آن زمانها در این منطقه و این قوم و خاصه از زمین و دولتی آن نامونیشانه نبوده است. تمامی حجت های نو کهنه تاریخی همین را اثبات کرده می توانند. بنابراین تنها در دایره مرحله ذکر شده تاریخی حل شدن این مسئله مرزها به سودی دو کشور و منطقه خواهد بود.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
با دل دار رسیدم،
کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه با دل دار رسیدم.
نگارا این قدر قهر و غضب چیست، همو لحظه با دل دار رسیدم. کبوتر بودم و پرواز کردم، همو لحظه با دل دار رسیدم.
دلت با من کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره، و کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره، دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره.
گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری، گلی سرخی نازنینم تو زی من خبر نداری. شب و روز من امینم تو من خبر نداری، شب و روز من امینم تو زی من خبر نداری. با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره، با کجا روم زی دردم، چی دوا کنم چی چاره. دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره، دلی من زی غصه خون شد، جگرم هزار پاره.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی.
مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، در برنامه مهمانی آزادی نوبت حضور دارم شاعر، فیلسوف، یعنی دکتر علمهای فلسفه، پروفسور، استاد دانشگاه خاورشناسی جمهوری ازبکستان و سابق رهبر مرکزی تاجیکان این کشور، جعفر خالمونیف، متخلص به جعفر محمدی ترمیزی. استاد عزیز، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم و سپاسگزار از آن هستیم که راضی شدید با ما هم صحبت بشید. و میخواستم صحبت از آن شروع کنیم که چون شما سالیان زیاد همچون رهبری مرکزی تاجیکان در این کشور کار و فعالیت برده و از نبض این مرکز خیلی آگاه هستید. یکمی اندیشه های شما رو میخواییم بفهمیم که فرض کردیم 5-6 سال آخر عموماً مرکز های تاجیکی، یعنی مرکز های فرهنگی تاجیکی ازبکستان چی تحولات نمایان کرد و از اون پیشتر چیگونه بود؟
با عرض سلام و احترام و ادب خدمت شما عرض کنم که
با سعی و تلاش های یک گروه از دوستان با رهبری خدا رحمتی دکتر علم های فیلولوژی پروفسور حسن قدرت اللهیف، خانم شرافت ارمتو، من و بازه دو نفر دیگر موفق شدیم که در سال 2008 در تاشکند مرکزی ملی فرهنگی تاجیکان ازبکستان را تأسیس بدهیم و از طرف دیگر باز بی هویتی مردم، به اعتبار مردم تاجیک زبان ازبکستان به این مرکز، از طرف دیگر از طرف دولت حمایت نشودنی، یعنی از لحاظ مادی حمایت نشودنی این مرکز هم وجود داشت، به خاطر این بسیار فعالیتش ضعیف بود.
فعالیت‌های بهترش از کدوم سال با خوب شد؟
اکنون ما می‌دونیم که در زمان شوروی خصوصا در از سال‌های 1930 تا استقلال یک دوره بود و این دوره یک دوره سقوط و نزول و چی می‌گویند تنزل ادبیات تاجیکی در ازبکستان حساب می شود و یک منطقه که یک در طول هزار سال و از اون بیشتر مرکز های بسیاری زبان و ادبیات تاجیکی فارسی وجود داشته است، یک یک باره این مرکز ها فعالیت های خودشان را در راستای زبان و ادبیات فارسی تاجیکی قطع کردم. این زمان شوروی این کار شروع شد و از اوایل استقلال ازبکستان تا سال 1915-16 این حالت ادامه داشت. در اوایل استقلال هم خیلی رشد نکرد، خیلی پیش نرفت، اما نسل ما و دوستان من، شاگردان من برای نگه داشتن این زبان و فرهنگ همیشه تلاش کردیم، همیشه حرکت کردیم که مکتب‌های خود را نگه داریم، زبان خودمون را نگه داریم، با ادبیات خودمون سر و کار داشته باشیم، با زبان مادری خودمون کتاب نویسیم، کتاب چاپ کنیم. نهایت سخت بود، اما به هر صورت آن زمانی بسیار هم سخت و دشوار و سنگین را از سر گذراندیم. یک مکتب نیمه تاجیکی باقی مانده است،
یک سینف.
آره، در همون زادگاه آخرین شاعر فارسیگوی تاجیک زبان بخارای شریف، اسد گلزاده بخارایی. در جاهای دیگر هم این حالت ما مشاهده میکنیم، در شهر سمرقند میبینیم که مکتب های تاجیکی وجود ندارد در خود مرکز. در ناحیه سمرقند یک چند مکتب تاجیکی وجود دارد و در بعضی ناحیه های دیگر از جمله در تایلاق، از جمله در ارگوت یک چند مکتب تاجیکی وجود دارد.
جمهوری تاجیکستان هم یک مکتب نوی تاجیکی ساخته شد.
بله. و در نمنگان، در ولایت نمنگان هم در شهر امروز ندارد وجود تاجیکی، گرچه تاجیک زبان ها کم نیستند در خود شهر نمنگان. و در اطراف قد در کاسانسای فکر میکنم یک چند مکتب باقی مونده است و در چوست، ناحیه چوست، یک یا دو مکتب به زبان تاجیکی باقی مونده است. در ولایت فرغانه فقط تنها ناحیه سوخ که اونجا 99% اهالیش تاجیک زبان هستند، در اونجا مکتب های بیشتر
باقی مانده است و تا جایی که شنیدم بعضی مکتب ها باز صنف های ازبکی هم باز کردن در اونجا. و در قشقدریا ما در ناحیه شهر سبز و کتاب و دهقان آباد در همین سه ناحیه مکتب های تاجیکی را میبینیم. اینا هم خیلی زیاد نیستن البته، اما نسبت به دیگر ولایت ها پیش دست دارن. اما بیشترین مکتب های تاجیکی در ولایت سرخندریا میباشند، در ناحیه سریاسیا، اوزون، بایسون، دهنو، این در اینجا ها باقی ماندند. و تا جایی که شنیدم تا اول استقلال در ازبکستان 700 یا 700 و چند تا مکتب های تاجیکی و نیم تاجیکی وجود داشته است که امروز متاسفانه به سرعت اینا کم شده اند، کاهش یافته است. و امروز ما در تمام کشور 255 یا 256 مکتبی تاجیکی و نیم تاجیکی داریم. دانشگاه دولتی ترمیز بد نیست.
در این اصلا سوال من چون است که چون شما نیست کمی بالاتر گفتید بعد از سالهای 2016 وز یا مناسبت به قومیت و ملت های غیر ازبک در این کشور خوبتر شد. البته چون نمایان است کارهای مرکز های تاجیکی هم خیلی خواه کرده است،
درست.
ولی یک انتقاده که هم از جانب ساکنان بومی که من با چند از آنها هم صحبت شدم و هم در شبکه های اجتماعی سر می زند آن است که بعد اینقدر سالها هنوز هم خود مردم بخصوص مردم تاریخ زمان کوشش نمی کنند که به اصل خود برگردن. یعنی از آن جانب آنها تشبس نیست که صنف های تاجیکی یا مکتب های تاجیکی را دوباره برکرد و در این اسنا استادگری نمی نمایم. به این گفته ها شما چی نظر دارید؟
می دانید در اصطلاح علمی یک اصطلاح هست که ایدنتیشنست می گویند و همین ایدنتیشنست یعنی هویت. به معنای هویت خیلی از مردم تاجیکی ازبکستان همین هویت ملی خود را از دست دادن و امروز در ذهن خودشان، در درون خودشان، خودشان رو ازبک حساب میکنن، گرچه اونها نژادن و گرچه اونها اصلا یعنی همزبان ما بودند و شاید گذشتگان اونها افتخار زبان و فرهنگ ملی ما بوده است، اما امروز اینها این هویت را از دست دادند. این البته از زمان شوروی شروع شد، این همه چیز به دوره استقلال ازبکستان بار کردن بسیار بی‌عدالتی و کار نادرستی است. این یعنی ریشه های خیلی طولانی دارد.
یعنی در این اصلا شما فکر نمی کنید که کار مرکزی فرهنگی تاجیکان هم در مرکز و هم در منطقه ها سست است؟ یعنی همین برای بیدار کردن این هویت کاری رو به انجام نمی‌رسند یا سستی رو
نمی‌رسند؟ یک مسئله دردناک ما همین است. من تا اینکه این چیز من خودم از سر گذرانم، تجربه کنم، نهایت راضی شدم بعد از چند سال که رهبری مرکزی ملی و فرهنگی تاجیکان ازبکستانم بر عهده گرفتم تا خودم وارد این بحث شدم، تا خودم با چشم خود ببینم، با قلب خودم احساس کنم، با عقل خودم بشناسم. این چیز من به چشم خودم دیدم، با عقل خودم شناختم، با قلب خودم احساس کردم که متاسفانه و بسیار متاسفانه بسیار همزبانوی ما به بحث زبان و ادبیات و مدنیت ملی نهایت بی‌پروا و بی‌فرق هستند. و در این دنیا که در این زمان که مادیات خیلی پیش رفت و بحث مادی اقتصادی به سری خط گذشت و مردم که در دنبال شکم و بایگری و پول و مال و دنیا هستن، خیلی از تاجیکان ما در کشوری ازبکستان ثروتمندن، باور کنید.
تجارت دارند، کارخانه ها دارند، اما هویت ندارند، اما فرهنگی نیستند، اما از تاریخ و گذشته خودشان بی‌خبرند و هیچ دلشان به زبان و فرهنگ مادری خودشان، پدری خودشان نمی سوزند. اصلا پروایی ندارن که این زبان آیا وجود دارد یا ندارد، یا باقی میماند نمیماند، این اهمیت ندارد. برای اینا اهمیت این دارد که ثروت جمع کنند، پول دار باشند، ثروتمند باشند و هکذا. برای منفعت های اقتصادی و مالی خودشان همه چیز آماده هستند.
برای این کار چی باید کرد که یک کمی هویت بیداشت؟
تا این مرکز ها من همیشه میگفتم که این بشه این شکلی که این مرکز های ملی زیر پوشش یک مرکزی بین المللی جمهوری ازبکستان تاسیس یافت، سالها هم به همین نام وجود داشت و یک چیز جماعتی بود که بودجه نداشت، دولت تامین نمی کرد و از حساب حامیان و اونایی که میخوان دوستون جمع کنند و کمک کنند روز میگذارند و این خیلی آدم ها کم داشتیم. تا زمانی که من اینجا حضور داشتم و همین ریاست مرکز ملی و فرهنگی تاجیکان و ازبکستان رو برعهده داشتم، همین کار، همین حالت دوام داد تا سال اولی، تا سال 2021. ما خیلی به سختی پیش رفتیم در همین دو سال و دو ماهی که من اونجا بودم. اول اینکه اسناد این مرکز رو باید تنظیم نشده بود، به یک سیستم معین در آوردیم، چون که هر مرکز باید اولا از لحاظ قانونی، از لحاظ مثلا سند و چه ها باید مستحکم باشه. تا اساس های اون با سند های قانونی مستحکم نگردد، اون مرکز بسیار ضعیف خواهد.
شما وابسته به نمی یک شعرم دارد، شاید این شعر شما کمی پیشتر گفتید، ولی من از حال و صحبت شما بعضی گیله هایی که در شعرتان آورده چون این در کردن، باید شعره هم دارد. میگه در اون قشب سیاه تو ای تاریخ، من
زاده ز اشتباه تو ای تاریخ،
یعنی چو سیاوش وسط
مرز دو قوم، یک کشته بیگناه تو ای تاریخ. درست درست.
یعنی این شعرهایی که شما نوشته اید مانند به همین حالت هایی که شما اون رو در روزگار امروز حس میکنید.
افسوس در این دو ساله که من در اونجا بودم یک گروه متشکل به وجود آمد، خیلی از عامه، از مردم هم، از ولایت ها، از ناحیه ها میل با هم به همکاری با مرکز ملی کردند. حمایت های مالی نبود، با یک پول های ناچیزی که گاه گاه می آمد، اونم نمی آمد، بی پول بی چیز ما موفق شدیم که در همین دو ساله که من اونجا بودم، یک به بعد از طرف حکومت ازبکستان یک مبلغ، یک حمایت مالی برای مرکز های ملی ازبکستان تخصیص داده شد، از جمله مرکز ملی فرهنگی تاجیکان ازبکستان هم از این برخوردار شد.
از اینجاست که شما گفتید یک شهروندی شهر عشق گشتن نصیبم گر شود، هم ازبکستانی شوم هم تاجیکستانی شوم.
من برای من همچنان که ازبکستان وطنی من هست، وطنی اجدادی من هست و وطنی اجدادی میلیون ها نفر تاجیکان دیگر هم هست، تاجیکستان هم وطنی من هست، تاجیکستان هم یک پاره از وطنی من هست، بسیار نزدیک و بسیار دوست و برادر و اتفاق و همکار و همسایه های بسیار نزدیک و قوی باشند و این البته طبیعی است که برای
نگاه داشتن و موجود بودن زبان ما، ادبیات چندین هزار ساله پر افتخار ما، فرهنگ دلنشین و زیبای ما البته موافقت خواهد کرد.
تشکر استاد.
سلامت باشید.
سلام بینندگان ارجمند، امروز دوشنبه 18 سپتامبر شما را به دیدن نشر نوی برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی دعوت میکنیم تا از آخرین خبرها آگاه شوید. موضوع های نشر برنامه از این قرار است: گروه زندانیان تاجیک در تاتارستان از حکومت درخواست دارند آنها را به تاجیکستان برد، زیرا ممکن است آنها را به جنگ اوکراین بفرستند. اظهار نظرهای قمچیبیک توشیف درباره مذاکره های مرزی با تاجیکستان را برخی تحلیلگران تهدیدی خطرناک و دیگرها ناسازگار عنوان کردند.
هرچی که جانب ها گفته می توانند، اونها امکانیت دارند که در پس میز گفتگوشونید گویند.
ده ها شهروند تاجیکستان را در سرحدی بلاروس نمی گذارند با ماشین هایشان به خاک روسیه وارد شوند. گروهی از مهاجران تاجیک در یک محبس روسیه از مقامات تاجیکستان درخواست دارند که آنها را برای ادامه ادای جزایشان به وطن ببرند، چون در عکس حال آنها را به جنگ اوکراین می فرستند. در زندان تاتارستان روسیه ده ها محبوس تاجیک نگهداری می شوند و به گفته چندی از آنها در اینجا ثبت نام زندانیان برای جنگ جریان دارد. زرنگیزی نوروش شو گزارش می دهد.
مردم خودمون هم می بردن بهترین می شده، مردم در جنیت ایشان شهران بود ایشان.
این مراجعت یک محبوس تاجیک از زندان در قزانی روسیه به مقامات تاجیکستان است، به دلیل امنیتی نخست معرفی شود. می خواهد آنها را به وطن برند، وگرنه می گوید به جنگ برده می شوند.
روز برای جنگ آمدم، مردم خیلی وای که ایسان اینجا کمیسی های دفتر بزارند. همه گراجنی روسیه را همشه وای که راست پیسته کده. بودیسیم مردم خود منا دعوت کردیسیم سیر مردم را کشیدگی مردم تاجیکستان.
همصحبت ما ادعا دارد که تقریبا 30 محبوس تاجیک از زندانی آنها برای رفتن به جنگ روزی شدند.
من نمیدونم یادا گراجدان سامیت یا چی گفته فیل کردگیم یا قطعی چون قطعی لشنی هر یکتا آدم قطعی یکتا با یکتا گفزدن.
جلب ده ها محبوس تاجیک به جنگ اوکراین رسانه‌ای شده بود. سال گذشته بیشتر آنها را شرکت خصوصی حربی واگنر جلب میکرد. محبوسان میگویند حالا تشبسکار وزارت مدافعه روسیه است. این وضع ظاهرا شمار محبوسانی را زیاد کرده است که خواهش دارند برای ادامه ادای جزا به زندانهای تاجیکستان برده شوند، اما تلاش آنها برای بردن به وطن نتیجه نداده است.
خوانگیم و نایستم پراکراتور جنرالی در نایستم که مقصد بچه ما را بیاریم و تصویص ساده نایستم که مقصد آخری.
یک دیپلمات تاجیک در روسیه گفت با محبوسان تاجیک در قزان تماس دارند، اما درخواستی از آنها نرسیده است. پیشتر سفارت تاجیکستان گفته بود که از برخی از محبوسان تاجیک شکایت دریافت کردند. محبوسان میگویند مشکل در آن است که مقامات تاجیک آنها را به وطن انتقال نمیدهند. حقوقدانها میگویند انجام این روند وقت طولانی میگیرد و برای آن باید دلیل مهم و جدی پیشنهاد شود.
آنها یا خیش تبارشان باید با پرکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان یا که پرکراتوری جنرالی همون دولتی که همون محبوس هست، یعنی ادای جزا میکند، باید مراجعت به طریق خطی و فردی مراجعت کند. اگر اساسهای قانونی و اساسهای کفایه باشد، اگر از طرف پرکراتوری جنرالی جمهوری تاجیکستان مساعدت کرده میشد و با اجازه پرکراتوری جنرالی همون دولتی که ادای جزا میکند با تاجیکستان سپاریده می شود.
اما با اندیشه برخی از حامیان حقوق مهاجران، در اکثر حالات تاجیکستان برای بردن محبوسان منفعت دار نیست. با گفته اونها اگر این وضع ادامه کند و مقامات برای رسیدگی به مشکل محبوسان کار انجام ندهند، احتمال دارد شمار بیشتری زندانیان تاجیک از روسیه با هر راه به جنگ برده شوند. مقامات تاجیک دو سال پیش شماری آنها را بیش از 10,000 گفته بود. معلوم نیست که چی تعدادی از آنها به جنگ اوکراین برده شدند، اما تا به حال خبری مرگ بیش از 20 زندانی تاجیک رسانه‌ای شده است که از محبس‌های روسیه به جنگ برده شدند.
و یک خبر از سرحد روسیه، یک گروه راننده های تاجیک شکایت دارند که چند روز می شود با آنها اجازه عبور از مرز بیلاروس و روسیه را نمی دهند. این رانندگان از اروپا به روسیه و از آنجا به تاجیکستان راه سپار بودند. ماشین های آنها رقم های اروپایی دارند. چند از رانندگان روز 18 سپتامبر به رادیو آزادی گفتند حالا صدها ماشین در سه توقفگاه گذرگاه مرزی لیوزن رودنیا منتظر اجازه گذشتن از سرحد هستند. سفارت تاجیکستان در روسیه در پاسخ کتبی به رادیوی آزادی امروز نوشت این شهروندان مهاجران کاری نیستند و با تجارت ماشین مشغول هستند. از این رو باید از گذرگاه دیگر، از گذرگاه بین المللی نظارتی در ولایت پسکوف گذرند. عین زمان با گفته دیپلمات های تاجیک این سفارت به شهروندان کمک خواهد کرد. اظهار نظر رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان درباره بحث های مرزی با تاجیکستان به قول برخی تحلیلگران میتواند بیانگر وجود اختلاف جدی در مذاکره های بین دو کشور باشد. قمچی بکتاشیف روز 15 سپتامبر گفت درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت های نو یافتند و اگر به گفتش دوشنبه از دعواهایش دست نکشد این سندها را به کار میبرد. تاجیکستان به این گفته اعتراض کرد. درباره این بیانیه با چند کارشناس صحبت داشتیم و اول نظر نعمت‌الله میرسعیدوف یک کارشناس تاجیک را پرسیدیم.
اظهارات قمچی‌بک تاشیف بسیار شخصان را در تعجب گذاشت، به خواطر مانند، زیرا رسانه‌ای کردن مسئله های مرز موافق عهدنامه دو جانبه لازم نبود. هرچی که جانب ها گفته می توانند اونها امکانیت دارند که در پس میزی گفته شنید گویند. حالان که تاشیف خودش رئیس کمیسیون مشترک بین حکومتی از جانب قرغیزستان می باشد و او همه امکانیت ها را دارد که عقیده خودش را به جانب تاجیکستان رساند.
تالانت رزاقف تحلیلگری قرغیز با رادیو آزادی گفت اگرچه بیانیه قمچی‌بک تاشیف برای مردم داخل روانه شده بیشتر مثل خودنمایی صدا داده است، باز هم میتواند همچون موضع رسمی قرغیزستان قبول شود.
حتی اگر برای مردم داخل گفته باشد او یک مقام رسمی است، هرچند او برای مخاطبان داخلی گفته است همان را شنیدند. شما و دیگرها همه آنهایی که به این موضوع توجه دارند شنیدند. از این رو این موضع است، موضع‌گیری رسمی قرغیزستان است. به فکر من در آینده به خاطر پیشگیری از نزاع‌های خونین او چنین اظهارات داد. بی‌شبه مردم ما از قدیم برادروار و در صلح زندگی کردند. در تاریخ ما در گذشته مناقشه‌ها و خونریزی نبود، ولی متاسفانه سالهای اخیر این حادثه ها رخ داد. اگر رهبران قاطعانه ولی دوستانه مسئله گذاری کنند بی شبه راه حل پیدا می شود. به فکر من پیدا می شود.
بروس پنیر تحلیلگری امور آسیای مرکزی در رادیو آزادی گفت که بیانیه سیاستمدار قرغیز به نفع مذاکرات دو کشور درباره تقسیم مرز نیست.
تاشیف تهدید کرد که ما در گذشته هم آن را شنیده بودیم، یعنی اینکه آنها خریطه‌ای دارند که در آن نشان می‌دهد که قسمی از تاجیکستان در گذشته زمین‌های قرغیزستان بوده است. ولی بی‌شبه به زبان آوردن چنین سخن‌ها در روز دوم جلسه پرزیدنت‌ها و بعد آنکه پرزیدنت قرغیزستان پیش از وقت کشور و جلسه را ترک کرد، بیانگری آن است که جانب قرغیزستان از طرز مذاکره‌ها ناامید شده است. بی‌شبه هیچ نتیجه خوبی از این تهدید تاشیف تاجیک بر نمی آید. این یک تهدید است که همه دعواهای خود را در مسئله های مرزی کنار گذارید، وگرنه ما هم از پی دعوای قلمروهای تاجیکستان می شویم و هیچ راهی برای حل صلح‌آمیز مشکلات مرزی وجود ندارد.
تاجیکستان و قرغیزستان از سال 2002 یعنی 21 سال است بر سر تعیین و نشانه‌گذاری مرز گفتگو دارند و در این مدت از 972 کیلومتر خط مرز 664 کیلومتر آن را مشخص کردند. نامعین ماندن خط سرحد هر سری چند وقت باعث به سر زدن مناقشه های خونین شده است. در مناقشه اخیر مرگبار در سرحد رسو یک سال پیش از دو طرف ده ها کس کشته و صدها نفر زخمی شدند. ادامه می دهیم برنامه را. در واخوری اخیر پرزیدنتان کشورهای آسیای مرکزی در دوشنبه رهبری تاجیکستان امامعلی رحمان از همسایه ها دعوت کرد که یک انجمن واسطه های اخبار عمومی منطقه آسیای مرکزی تأسیس شود. برخی تحلیلگران این دعوت را یک تلاش دیگر جاری کردن سنزور می نامند، ولی اکنون در سطح منطقوی سرناز روح‌الله و برات یوسفی گزارش می دهند.
پرزیدنت تاجیکستان خواستار تأسیس یک انجمن رسانه‌های آسیای مرکزی شد تا به گفته‌اش از نشر خبرهای تحریف شده پیشگیری شود. دعوت امام‌علی رحمان روز 14 سپتامبر در دوشنبه در جریان نشست مشورتی پنجمی سران کشورهای آسیای مرکزی صدا داد، کشورهایی که برای محدودکنی آزادی بیان بیشتر انتقاد می‌شوند.
مدیا پرستانسو زاپولنینا سامای رازنای
فضای وسایل اخبار عمومی از معلومات گوناگون بعضن مخالف و تحریف شده درباره وضع منطقه پر شده است. ضرور است تا برای تشکل فضای اطلاعاتی دوستی واقعی و همکاری در منطقه که نه به تخمین و فرضیه بلکه به دلایل حقیقی اساس یافته باشد، تدبیرهای عملی اندیشیده شود.
معلوم نیست تا کجا دعوت رهبر تاجیکستان پذیرفته می شود. در تاجیکستان برخی ژورنالیستان چنین دعوت را سری وقتی می نامند.
من فکر میکنم که وقتی که اسوسیاسیا شد و آن فعالانه پشتی هدف های یگانه شد، حتما این مشکلات یک طرفه می شود با پیدا شدن بسیار رسانه های نو مساعدت میکند.
نظری دیگر هم هست. همه گونه ساختار و انجمن های مطبوعاتی تحت نظارت دولت، تحت سنزور و دستورهای حکومت قرار می گیرند، می گویند نمایندگان رسانه های مستقل. خیرالله میرسیدوف خبرنگار تاجیک مقیم اروپا بر این است که تأسیس انجمنی رسانه های خبری آسیای مرکزی می تواند سنزور را در کشورهای منطقه سخت‌تر کند.
در سطح معین در همه کشورهای آسیای مرکزی سنزور جاری شده است. اکنون با راه تأسیس دادن انجمن میخواهند این سنزور را برابر کنند که در جای کم و زیاد نباشد. طبیعی است با گذشت وقت این همه با سطح سنزور در ترکمنستان برابر کرده می شود.
برخی خبرنگاران و مؤسسان رسانه های خبری میگویند احتمال است دعوت تأسیس انجمن خاص دولتی برای رسانه های منطقه دستگیری نیابد، چون در نهایت امر هر کشور آسیای مرکزی رهبر و سمتگیری های خود را دارد. اکثرشان حالا برای محدود کردن و فشار آوری به مطبوعات آزاد انتقاد می شوند.
ستاره موسیقی پاپ فارسی زبان گوگوش رسما اعلان کرد که ترک صحنه می کند. گوگوش در تاجیکستان هم مخلص و هواخواه زیاد دارد و هرچند در تمام عمر هنریش هیچگاه به تاجیکستان برای کنسرت نرفت، خبری ترک صحنه کردن او برخی را در دوشنبه و دیگر شهرهای تاجیکستان ناراحت کرد. با آنها امیر ایسایف صحبت کرد.
بخش ایرانی بی بی سی با گیلمندی گفتن که چرا در تاجیکستان بغیر از گوگوش دیگه کس را نمیشناسن. من گفتم بیایید مرحمت به تاجیکستان عزیزی ما. ما هر کس را میشناسیم، ولی گوگوش اولین حافظه‌ای بودن که در جهان را به ما جوانهای تاجیکستان شدن.
من فکر میکنم که این اکون سن سالش که هفتاد گذشته ممکن که وجه صحنه اون قدر نمی زیبد. گفته خودش همین خیرش باید خلاصه اومده که همین وقت و ساعت رسید که من این صحنه را ترک کنم.
بینندگان عزیز، فرصت برنامه در همین جا به پایان می رسد. منت داریم که تا این لحظه ها با ما بودید.
Hazım.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
حباب نبودن جمعیست با او
اجازت ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من مولا رجب یوسفی تقدیم میکنم. عبدالله آریپوف نخست وزیر ازبکستان با همتای روسش میخائیل میشوستین روز 18 سپتامبر در مسکو گفتگو میکند. رسانه های روسیه نوشتند دو سروزیر مسائل تقویت همکاری های اقتصادی، سرمایه گذاری و فرهنگی را بررسی خواهند کرد. تاشکند و مسکو برنامه مجموعی همکاری های اقتصادی بین حکومتی را برای سالهای 2022-26 عملی میسازند. در دایره این برنامه دو کشور تصمیم دارند که گردش مال را افزایش دهند. در پایان سال 2022 گردش مال بین دو کشور به 8.7 میلیارد دلار رسیده بود که نسبت سال 2021-26 درصد بیشتر بها داده می شد. رهبر خبرگزاری سپوتنیک مالدوا ویتالی دنیسوف که 13 سپتامبر از مالدوا اخراج و ورودش برای 10 سال منع شد، کارمند مرکز 72 خدمات مخصوص روسیه بوده است. در این باره رسانه زی انسایدر خبر می‌دهد. دنیسوف با روزنامه‌نگاری رابطه نزدیک ندارد و احتمال می‌رود که وی افسر مرکز 72 خدمات مخصوص است و برای تامین منفعت‌های ریاست مرکزی اکتشافی روسیه در خارج خبرپراکنی و دروغ پراکنی می‌کند، خبر می‌دهد انسایدر. دنیسوف زاده ولایت زاکارپات اوکراین است که سال 1992 آموزشگاه نظامی و سیاسی شهر لواو را ختم کرده است. وی از یاد کردن سوگند اوکراین خودداری ورزیده به مسکو کوچ بسته است، می نویسد انسایدر. دنیسوف در گذشته کارمند نشریه مرکزی وزارت مدافع روسیه کراسنای زویزده بود. همچنین در نشریه تریبون آذربایجان، نشریه نزدیک به مقامات مخصوص روسیه، مقاله و گزارش نشر می کرد. به نویشته انسایدر وی سال 2016 رتبه سرهنگ و یا پالکوونیک را صاحب شده است. سال 2019 رهبری سپوتنیک در آسیای جنوبی، دیرتر در آذربایجان و سال 2022 در مالدوا تعیین شد. نظر دنیسوف در رابطه با این خبر موجود نیست. مقامات مهاجرت مالدوا به دلیل خطر به امنیت ملی دنیسوف را 13 سپتامبر از آن کشور اخراج کردند. دنیسوف گفت با وی اجازه ندادند که انجامش را جمع کند. بخش تاجیکی رادیوی آزادی کتاب نوی را با نام 4 بلوگستان در شهر پراگا مرکز جمهوری چخیه نشر کرد. کتاب از نوشته های 4 مؤلف فراهم آمده است که به قول مدیر بخش تاجیکی رادیوی آزادی سلیم ایوبزاد، هر کدام نماینده نسل های گوناگون بوده، سبک و نگاه و آهنگ و نوای خود را دارند. بلاگ های دانشمند سرشناس اکبر ترسان، سیاستشناس عبدالله رهنما و روزنامه‌نگاران رجب میرزا و زیوربانو رؤوفی در سالهای 2006-2023 در سامانه رادیوی آزادی نشر شدند. کتاب از 400 صفحه عبارت است. درد محلگرایی، نگاه به 3 دهه استقلال تاجیکستان، کمبود مقامات و برخوردشان با مشکلات مردم، حقوق زنان، تهدیدها به ثبات امنیت کشور از موضوعهای اساسی نوشته هاست. شام 17 سپتامبر در ولایت قزاقستان غربی در نتیجه برخورد ماشین سبکرو با ماشین باربر یک خانواده با 4 کودک فوتیده است. به اطلاع پلیس این صدمه ساعت تقریبا 19:30 در کیلومتر 292 شاهراه سمره چمکن رخ داده است. ماشین سبکرو نوی لادا پریورا با ماشین باربر دف برخورده است. در نتیجه 6 کس فوتید، مردی 34 ساله، زنی 35 ساله و 4 کودک نابالغ، خبر داده است پلیس قزاقستان. پیشتر از این در شهرهای ولایت اتیره و قزاقستان ماشین سبکرو نوی لادا با اتوبوس مسافربر برخورد که در نتیجه آن نیز یک خانواده با 4 کودک نابالغ فوتیده بود. به اطلاع مقامات قزاقستان در ماه‌های ژانویه و آوگوست سال جاری در آن کشور بیشتر از 8000 صدمه ثبت شده است که در نتیجه آنها 1500 کس فوتیده، بیشتر از 10000 کس دیگر جراحت برداشتند. سرهنگ و یا پالکوونیک اندری کندراشکین، فرمانده بریگاد 31 دسانچان روسیه، هنگام درگیری دوامدار با نیروهای مسلح اوکراین کشته شده است. در این باره یک فرمانده نیروهای جدای طلب زیر حمایت مسکو در دنباس اوکراین روز 18 سپتامبر خبر داد. الکساندر خداکوفسکی تفصیلات پیش نآورد. وزارت دفاع روسیه تا حال این اظهارات را تصدیق نکرده است. رسانه های اوکراین میگن واحد نظامی کندراشکین در نزدیکی شهر بخمود واقع است، جایی که موهب و صحنه درگیری سخت میان نیروهای اشغالگری روسیه و ارتش اوکراین میباشد. مقامات آذربایجان گفتند به شهر استپانکرت و یا خانکند قره‌باغ کوهی تحت نظارت ارمنستان روز دوشنبه ماشین‌های بارکش حامل کمک‌های بشری صلیب سرخ رسیدند. به اطلاع آذربایجان این کمک‌ها از دو جانب، از جانب آذربایجان توسط اقدم و از جانب ارمنستان توسط دالان لاچین رسیدند. حکمت حاجیف یاور پرزیدنت آذربایجان گفت عبور ماشین‌ها توسط لاچین اثبات کرد که هیچ گونه محاصره وجود نداشت. رسانه‌های ارمنستان نوشتند 23 تن آرد ارمنستان به استپانکرت رسیده است. توسط اقدم محصولات طبی و نظافتی ارسال شده است. پیشتر مقامات ارمنستان نمی‌خواستند که توسط اقدم یاری بشردوستانه به قره‌باغ کوهی ارسال شود. اخیراً به دلیل عمیق شدن بحران بشری در قره‌باغ کوهی به این شرط آذربایجان راضی شدند. شروع از 15 ایون دالان لاچین تحت نظارت آذربایجان است. به این وجود آذربایجان به محاصره گرفتن قره‌باغ کوهی را رد می‌کند. آذربایجان ارمنستان را به آن عیب‌دار می‌کند که به قره‌باغ کوهی سرباز و مهمات جنگی ارسال می‌کند.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیویی دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
رهبران پنج کشور آسیای مرکزی برای واخوری با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن و شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل به شهر نیویورک رفتند. قرار است اولین دیدار بایدن با رهبران پنج کشور آسیای میانه این هفته برگزار شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتری ارائه خواهم کرد. بعضی رسانه‌های غربی نوشتند آمریکا باید از کشورهای آسیای مرکزی در مسئله رعایت حقوق انسان و حفظ جامعه شهروندی کفالت‌های بگیرد. تحلیلگران غربی میگویند برای جلوگیری از تأثیر افزاینده چین به آسیای مرکزی، واشنگتن می‌خواهد توجه خود را به این منطقه بیشتر کند. نشریه آمریکایی جوینت سکیوریتی که موضوعهای امنیت، سیاست خارجی و حقوق انسان را انعکاس میکند نوشته است توجه دوباره سیاستمداران آمریکایی به آسیای مرکزی یک قسم تلاش آنها برای مقابله با نفوذ چین و جلب رهبران منطقه در پسمنظر تجاوز روسیه به اوکراین است. مؤلفان مطلب مشاوران تشکیلات سیف ورد جاردن استریت و ایلیا جانس نوشتند ایالات متحده از شرطنامه‌های اقتصادی چین با آسیای مرکزی نگران است. نگرانی دیگری آمریکا این بود است که روسیه به واسطه کشورهای آسیای مرکزی تحریم‌ها را دور می‌زند. واشنگتن ضرورت این را درک می‌کند که باید مناسبت دیپلماتی را با بسیار کشورها تقویت بخشد تا در مسئله اوکراین دستگیری بیشتر پیدا کند. گمان است که در این نشست پیشرفت‌های فوری حاصل شود، ولی این ملاقات به هر حال همچون یک اقدام رمزی پشتیبانی از منطقه خواهد بود که کیها باز در سیاست خارجی واشنگتن دوم باره شده بود. نوشته است نشریه. رهبران آسیای مرکزی در چالپان آتای قرقیزستان 20 میلی سال 2022 استریت و جانس نوشتن اگر حکومت بایدن برای ایجاد رابطه مثبت با آسیای مرکزی جدی باشد، نباید به منطقه تنها از روی افضلت‌های محدود خود نگاه کند، بلکه توازن منفعت‌ها را جستجو کند. مؤلفان همچنین تاکید میکنند که ایالات متحده در این دیدار سه مسئله مهم را بررسی میکند: منفعت طرفین با یک پارچگی و همکاری های منطقوی، حفظ جامعه شهروندی از سرکوب و ضرورت پیدا کردن راه های نوی همکاری در سمت تامین امنیت. دستگیری ایالات متحده در مسئله تامین امنیت در منطقه نیز احتمال در دیدار رهبران بررسی خواهد شد. با باور مؤلفان گزارش نشریه جوینت سکیوریتی، واشنگتن باید احتیاطکار باشد زیرا فعال شدنش در آسیای مرکزی که در آنجا منفعت‌های روسیه و چین هم هست میتواند تشنج ایجاد کند. اعلان خبر دیدار رهبران آسیای مرکزی با پرزیدنت آمریکا از آغاز ناراضگی مسکو را به میان آورده بود. سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه در مصاحبه گفت غرب می‌خواهد شریکان مسکو را فریب کرده وادار نماید که از همکاری با روسیه خودداری کنند. اما جیک سالیوان مشاور امنیت کاخ سفید ایالات متحده اخیراً در ملاقات با روزنامه‌نگاران گفت سامیت ضد هیچ کدام کشور روانه نشده است. مؤلفان گزارش نشریه جوینت سکیوریتی نوشتند در پس منظر حرفهای تهدیدآمیز مسکو برای واشنگتن مهم است که خود را همچون یک شریک با اعتماد برای کشورهای آسیای مرکزی معرفی کند. همچنین ضرور است ایالات متحده همکاری را در سمت تغییر اقلیم، دسترسی به بازار و لایحه‌های فراملی تقویت بخشد. دیدار پرزیدنت آمریکا با همتایانش از آسیای مرکزی در دایره نشست G5+1 دایر می شود. این گونه نشست ها از سال 2015 برگزار می گردند و یک محفل کاری است که برای بررسی و هماهنگسازی برنامه و نقشه های مشترک تأسیس شده است. نشست مذکور در سطح وزیران کارهای خارجی کشورهای آسیای مرکزی و نمایندگان دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا برگزار می شد.
دیدم روی تو ما را دیدم روی تو گل را چیدم روی تو ما را دیدم روی تو ایستاده سلامت میکنم من ایستاده سلامت میکنم من گویا نشنیدم روی
وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در اعتراض به حرفهای قمچه‌بک تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان، سفیر این کشور را در دوشنبه به صحبت دعوت کرده است. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری‌زاده بشنوید. روز 15 سپتامبر، قمچه‌بک تاشیف در صحبت با رسانه‌های قرقیزستان گفته بود که درباره تقسیم مرز با تاجیکستان حجت‌های نو یافتند و اگر دوشنبه از دعواهایش دست نکشد، این سندها را به کار خواهم برد. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان در خبرنامه گفته است که روز 16 سپتامبر الان عبدالدایف سفیر قرقیزستان در این کشور را به وزارت دعوت کرده اند. این نهاد گفته است با سفیر وابسته به اظهارات شخص منصبدار بلند مقام دولت قرقیزستان در رابطه با مسئله های سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان صحبت کرده اند. تأکید گردید که این گونه توضیحات می تواند بر روند مذاکرات آید به دلیمیناسیا و دمرکزی سرحدی دولتی تاجیکستان و قرقیزستان اینچنین اعتماد طرفین ضرری جدی رساند، گفته شده است در اظهارات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان. قمچه‌بک تاشیف گفته بود که بر اساس سندهای نو می دانیم که بسیاری از زمینهای قرقیزستان به تاجیکستان گذاشته است. وی که همزمان رئیس کمیسای علامتگذاری مرز قرقیزستان با تاجیکستان است، از هیچ سند و منطقه دقیق مرزی نام نبرد. همسایه ما تاجیکستان در خط مرز با قرقیزستان دعوای قلمرو دارد. جواب دادیم که این دعواها اساس ندارند و نباید باشند. چند پیش حجت های نو یافتیم و بر اساس آنها می دانیم که زمین های زیاد قرقیزستان به تاجیکستان گذاشته است. اگر تاجیکستان از دعوای قلمرو دست نکشد، ما هم سندها را پیشنهاد میکنیم. برای این نیرو و امکان کافی داریم، گفت رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان. تاشیه به آنکه از یکان منطقه مشخصی سرحدی را نام برد، گفت ما امکان داریم که زمین های یافت شده خود را که ده ها و حتی صد ها سال قبل به تاجیکستان گذاشته است برگردانیم. نظیربک باروبایف نماینده ویژه حکومت قرقیزستان در مورد تعیین و علامت‌گذاری مرز گفت حجت های مخصوص از بایگانی گرفته شده است. باروبایف هم برای مانع ایجاد نکردن و رفت مذاکرات درباره آنها جزئیات نداد. مقامات تاجیک در گذشته قرقیزستان را به آن متهم کرده بودند که زمین های تاجیکستان را گرفته است. صادق امامی معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سال گذشته در صحبت با دیپلمات های خارجی مقیم دوشنبه چند خریطه ای را نشان داد و گفت بنابر آنها منطقه وارخ هیچگاه جزیره قلمرو